ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و کشورهای خاورمیانه در جده آغاز شد. مرحله دوم گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی در وین آغاز شد. و حسن روحانی با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همتایان او در منطقه خاورمیانه روز پنج شنبه مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف جهت حمایت از کمپین ضد گروه خلافت اسلامی را در جده آغاز کردند. به اضافه عربستان سعودی، پنج عضو دیگر سازمان همکاری‌های خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی و همچنین کشورهای مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه در این نشست حضور دارند. جان کری این مذاکرات را بسیار با اهمیت توصیف کرده است. پیش از این نشست وزیر خارجه آمریکا با همتای سعودی خود شاهزاده سعود الفیصل که میزبان مذاکرات است و شیخ خالد الخلیفه وزیر خارجه بحرین ملاقات کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی راهبردهای دولت آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. آقای اوباما با تاکید بر تشکیل ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا گفت که اقدامها علیه گروه خلافت اسلامی متفاوت از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان خواهد بود. از دیگر سو مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهام‌های جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم افخم در جمع خبرنگاران گفت در جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. مرضیه افخم گفت بعضی از کشورهای درون ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی در شمار به گفته او حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه هستند و بعضی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عراق به عملیات می‌بخشید در عمل به مسئولیت بین‌المللی خود کوتاهی کردند. خانم افخم اشاره‌ای به نام کشوری خاص نکرده و گفته که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا فقط درباره مسئله هسته‌ای بوده و درباره خلافت اسلامی صحبتی نشده است. از دیگر سو آمریکا حملات بیشتری علیه گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در استان انبار عراق انجام داد. به گزارش رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های ارتش عراق در استان انبار گفتند که در این حملات دست کم 34 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته و 13 خودروی آنها منهدم شده است. ارتش عراق همچنین گفته که کنترل شهر بیروانا در 10 کیلومتری جنوب سد حدیثه را در دست گرفته است. در همین حال فرانسه اعلام کرده که اگر لازم باشد آماده است در حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی مشارکت کند. مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور در ساعت 2:15 به وقت محلی 16:45 به وقت ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مرحله اول این مذاکرات یک روزه از ساعت 10 به وقت محلی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شده بود. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. روز پنج شنبه 13 سالگرد حادثه 11 سپتامبر در نقاط گوناگون آمریکا گرامی داشته میشه. مراسم اصلی نیز مانند هر سال در محل برج‌های سابق تجارت جهانی برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین ارتباط.
سیزدهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر امسال در سایه افزایش تهدید گروه‌های مسلح اسلامگرا به ویژه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه در حالی برگزار می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا این بار ترجیح داده یک روز زودتر از سالگرد این حادثه درباره تهدیدات تروریستی و استراتژی آمریکا در مقابله با این تهدیدات صحبت کند. باراک اوباما بامداد پنجشنبه به وقت ایران با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و تهدیدات تروریستی در سراسر جهان به طور مشخص گروه حکومت اسلامی را خطاب قرار داد و گفت که آمریکا برای اقدام علیه این گروه تردید نخواهد کرد. با این اظهارات 13مین سالگرد حادثه 11 سپتامبر امسال در محل فرو ریختن دو برج سابق مرکز تجارت جهانی به شیوه همیشگی با برگزاری مراسم سکوت و خواندن نام تمام افراد کشته شده در این حادثه برگزار خواهد شد. اردیبهشت ماه سال گذشته در این محل سرانجام موزه یادمان حادثه 11 سپتامبر با حضور رئیس جمهوری آمریکا افتتاح شد و امسال نخستین سالی محسوب می شود که در سالگرد این حادثه موزه یادمان این رویداد هم به روی بازدید کنندگان گشوده است. آقای اوباما در زمان افتتاح این موزه آن را مکانی روحانی برای التیام توصیف و ابراز امیدواری کرده بود که این مکان بتواند داستان حادثه 11 سپتامبر را برای آیندگان روایت کند. در مراسمی دیگر قرار است در محل موزه یادمان پرواز شماره 93 که در جنوب غربی ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد به 40 نفر مسافر و خدمه این پرواز مدال طلای کنگره اهدا شود. این مدال که در ردیف بالاترین نشانهای افتخار ایالات متحده آمریکا قرار دارد، قرار است طی مراسمی با به صدا درآمدن زنگ‌ها و خواندن نام قربانیان این حادثه اهدا شود. صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 نفر از اعضای القاعده با روبودن 4 هواپیمای مسافربری تلاش کردند آنها را به سمت اهدافی در نقاط مختلف آمریکا هدایت کنند. از میان آنها 2 هواپیما با برخورد به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک باعث کشته شدن بیش از 2750 نفر شد. در این حادثه حدود 450 مأمور آتش نشانی و 60 مأمور پلیس شهر نیویورک نیز کشته شدند. هواپیمای دیگری نیز به ساختمان پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن اصابت کرد و آخرین هواپیما نیز در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما در گزارشی دیگر به گفته وزیر انرژی روسیه مذاکره پیرامون تهاتر نفت و کالا میان مسکو و تهران در جریان نیست، اما نمیتوان انعقاد این قرارداد را کاملا منتفی دانست. از زمستان گذشته که خبرگزاری رویترز برای اولین بار از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون تهاتر نفت گزارش داده بود، خبرهای زد و نقیض در این زمینه مخابره میشه. گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
در حالی که جزئیات توافق نفتی که روسیه و ایران در چارچوب 11مین کمیسیون میان دولتی در تهران امضا کردند منتشر نشده، دو طرف اعلام کردند که همکاری های نفتی دو جانبه شامل تهاتر نفت نخواهد بود. به گفته علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران، همکاری با روسیه در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه خواهد بود، اما بحث تهاتر نفت ایران در برابر کالای روسی اصلا مطرح نیست. همچنین الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و رئیس هیئت 180 نفره تجار روس طی سفر به تهران اظهار داشت: در ارتباط با صادرات نفت باید بگویم که حق مسلم ایران است که نفت خود را به هر کشوری می‌خواهد صادر کند، اما تاکنون توافق مشخصی در این زمینه بین دو طرف صورت نگرفته است. او همچنین در پایان این سفر به شبکه روسیه 24 گفت:
в настоящее время контракта такого нет и фактически о поставках нефти в Россию речи не идёт. В то же جوری؟
در حال حاضر چنین قراردادی وجود ندارد و بحث صادرات نفت ایران به روسیه مطرح نیست. در این حال پیشنهادهایی داریم که شرکت‌های روسی در صادرات نفت ایران مشارکت داشته باشند. البته اکنون در این باره مذاکره نمی‌کنیم، اما می‌توان گفت که اصولاً چنین احتمالی وجود دارد و منتفی نیست.
همزمان خبرگزاری ترتاس به نقل از منابع آگاه از مذاکرات نفتی روسیه و ایران که پشت درهای بسته در تهران انجام شد نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکرات نفت در برابر ساخت نیروگاه‌های اتمی هستند. همچنین بر اساس اطلاعات این منابع احتمال دارد که هزینه 8 نیروگاه حرارتی که مسکو و تهران در برای احداثند به توافق رسیدند از طریق صادرات نفت ایران با مشارکت روسیه تامین شود. دومین زمینه همکاری که روسیه علاقمندی فراوان به آن نشان داده ساخت هواپیمای توپولوف 204 در ایران است. ایترتاس در این حال می نویسد که مشکلات بانکی و محدودیت هایی که همچنان برای فروش نفت ایران از سوی کشورهای غربی وجود دارد از موانع اصلی تحقق این طرح است. همچنین روزنامه کمرسانت که همواره قرارداد احتمالی نفتی بین روسیه و ایران را در کانون توجه داشت بدون ذکر جزئیات نوشت که دو کشور از تحتور چشم‌پوشی کردند و گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه انتظار می‌رود یک نهاد دولتی روسی سالانه 2.5 میلیون تن نفت از ایران خریداری و آن را به کشورهای آفریقایی و شاید چین صادر کند. الکسی گروموف کارشناس امور اقتصادی در مسکو معتقد است که روسیه همچنان پیگیر قرارداد نفتی با ایران خواهد بود.
Для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок.
برای روسیه این توافق دارای چندین امتیاز است. حتی اگر از لحاظ حجمی این معامله چندان بزرگ نباشد، پافشاری بر سیاستی مستقل از غرب به دست آوردن بازار جدید در شرایط تحریمی، خرید کالای مورد نیاز و فروش فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد. از رویکرد ایران برمی آید که این کشور پیش از انعقاد قرارداد بزرگ با روسیه می خواهد از نتایج مذاکرات هسته‌ای با غرب اطمینان یابد، اما دلیلی نیست که مسکو بر مزایای این معامله چشم ببندد.
به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران که هر دو برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه سفر کردند، در حاشیه این نشست دیدار خواهند کرد. او افزود که گسترش همکاری های تجاری اقتصادی محور اصلی این گفتگوها خواهد بود، اما به همکاری های احتمالی نفتی اشاره نکرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
اما در ایستگاه آخر گزارشی از ایران بشنوید. رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز پنجشنبه دوباره از تکمیل شدن پرونده مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی در این سازمان خبر داده. جزئیات بیشتر بذارید از زبان بهروز کارونی بشنویم.
پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در سازمان بازرسی کل ایران بسته شده، اما هنوز اظهار نظرهایی له یا علیه این موضوع از سوی مقام‌های سابق و فعلی ایران به گوش می‌رسد. آخرین اظهار نظر در این مورد را کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمود احمدی نژاد بیان کرده است. او درباره اینکه بورسیه‌های غیرقانونی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به برخی افراد واگذار شده بود گفت دولت حسن روحانی بورسیه‌های خود و دولت‌های پیش از سال 68 را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو بحث بورسیه‌های غیرقانونی که توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از مقام‌های دولت او مطرح شده است را فضاسازی نامید و گفت که بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد وجود نداشته است. از زمان شروع به کار دولت حسن روحانی، گزارش‌های زیادی درباره آنچه تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد نامیده شده انتشار یافته است. از جمله این تخلف‌ها موضوع بورسیه‌های غیرقانونی بوده که افشای آن یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه روز 29 مرداد ماه مجلس بود. این استیضاح به برکناری آقای فرجی دانا انجامید، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که حتی اگر 10 وزیر علوم به گفته او تغییر کنند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری خواهد شد. به گفته مقام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از نمایندگان مجلس، بیش از 3700 تن در دولت محمود احمدی نژاد از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند و برخی از آنها حتی کف معدل آیین‌نامه را نیز نداشتند. به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی روز 16 شهریور در یک سخنرانی با اشاره به موضوع بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرد که دولتش از تهدیدها در این مورد نمی‌ترسد. پیش از آن نیز به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز 3 شهریور از لغو امتیازات بورسیه شدگان غیرقانونی دولت قبل خبر داده و گفته بود که آنها باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.
با گزارش بهروز کارونی به پایان این بخش خبری می‌رسیم.